ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه دوشنبه است، 29 آذر ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با مجله پر از خبر و تحلیل. ابتدا در ایستگاه ابتدایی این مجله شامگاهی مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم امیر پوری.
ممنونم از همکارم هانا کاویانی و سلام عرض میکنم به مخاطبان رادیو فردا. یک مقام مسئول به خبرگزاری فارس گفت صدای شلیک ضد هوایی که بامداد دوشنبه از اطراف نیروگاه اتمی بوشهر به گوش رسید نتیجه تمرین پدافند هوایی برای افزایش توانمندی‌های سامانه دفاعی بود. به گفته محمد تقی ایرانی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، این رزمایش ساعت 5 بامداد به وقت محلی با آمادگی کامل و هماهنگی با نیروهای مسلح برگزار شد. در شبکه‌های اجتماعی کاربران ویدیوهایی از شلیک ممتد ضد هوایی منتشر کردند. این خبر در حالی است که دور هفتم گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و ایالات متحده برای احیای برجام از 8 آذر از سر گرفته شده است. اسرائیل از مخالفان فعالیت‌های اتمی ایران هشدار داده است که اگر دیپلماسی نتواند برنامه هسته‌ای تهران را که به سرعت در حال پیشرفت است مهار کند، اقدامات دیگری را در پیش خواهد گرفت. غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، با اشاره به احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت نیروهای نظامی ایران برای پاسخ به این حملات طرح‌های عملیاتی تمرین شده در اختیار دارند. این واکنش پس از آن است که با افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل در سفر به آمریکا گفت به ارتش اسرائیل دستور داده است گزینه نظامی در برابر ایران را به گزینه عملی مبدل کند. غلامعلی رشید روز دوشنبه در جمع فرماندهان ارشد سپاه تصریح کرد به باور او حمله اسرائیل به تأسیسات ایران باید با چراغ سبز آمریکا انجام شود و اضافه کرد در صورت حمله احتمالی تمام مراکز، پایگاه‌ها، مسیر و فضای استفاده شده برای عبور و مبدأ حمله با پاسخ ایران مواجه خواهد شد. در تحولی دیگر، همزمان با بالا گرفتن گمان زنی ها درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران، شماری از مقامات نظامی و امنیتی فعلی و سابق و برخی از کارشناسان اسرائیلی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند آماده کردن یک برنامه عملیاتی که بتواند به برنامه اتمی ایران لطمه جدی بزند دست کم 2 سال طول خواهد کشید. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به گفته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر ارسال پیام مستقیم به ایران گفت هیچ گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه‌ها انجام نشده است.
در خصوص گفتگوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با ایالات متحده در طی این سال ماه‌هایی که گفتگوها در وین بوده انجام نشده. برخی پیام‌ها به واسطه آقای انریکه مورا، چه به صورت مکتوب و چه به صورت غیر مکتوب، از همون ابتدای گفتگوها در وین در خصوص موضوعات مذاکراتی، نه چیزی بیش از اون، دریافت شده. جواباشون هم در جا داده شده.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هفته گذشته در پایان جلسه هفتم نشست برجام با بیان اینکه مذاکرات برای احیای برجام به خوبی پیش نمی رود گفته بود دیدگاه ایالات متحده هم از طریق اروپایی ها و هم در تماس مستقیم به طرف ایرانی گفته شده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه همچنین گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه تروریسم را که در آن گفته شده بود اعضای ارشد گروه القاعده هنوز در ایران هستند رد کرد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا که هفته گذشته منتشر شد آمده بود ایران هنوز حاضر نیست اعضای ارشد القاعده را که در آن کشور هستند به عدالت بسپارد و از معرفی عمومی آنها خودداری می‌کند. ممنونم و اجرای ادامه این مجله خبری رو به همکارم هانا کاویانی می‌سپارم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از امیر پوریا و البته خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. در این مجله به موضوعات متنوعی خواهیم پرداخت، از جمله این موضوعات: سه برابر شدن بودجه شبکه ملی اطلاعات،
موتورهای جستجو مثل ایمیل، مثل پیام رسان‌ها، ابزارهای از این دست رو ما نسخه‌های ایرانیش رو یا نداریم یا اونهایی که داریم در واقع مورد اقبال مردم قرار دارن.
نگرانی از وضعیت جسمانی بکتاش آبتین از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران.
شبانه منتقلش میکنن به بیمارستان بدونه که به همبندانش بگن که اصلا مشکل چی بوده، حرفی از کرونا بزنن.
و تلاشی جهانی برای رهایی نازنین زاغری، این بار زنانی از سراسر دنیا به نوبت دست به اعتصاب قضا میزنن.
پیغامی است برای انگلستان و برای ایران که شما فقط به خانواده نازنین طرف نیستید.
برای شنیدن اینها، البته بسیار بیشتر از اینها، تا 19:45 دقیقه در این مجله شامگاهی همراه ما بمانید. در خبرهای ابتدای این مجله هم شنیدید که بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی ابتدا صحبت از شنیده شدن صدای انفجار در جنوب ایران بود این بار. حال آنطور که معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفته، صدای پدافند ضد هوایی که صبح امروز در بوشهر شنیده شده مربوط به رزمایش نظامیه که توسط سپاه پاسداران برگزار شده. بابک تقوایی، کارشناس نظامی، در گفتگویی با رادیو فردا ابتدا به این سوال پاسخ میده که آیا این گونه رزمایش ها نسبت به گذشته افزایش یافته یا حساسیت افکار عمومیه که به چنین رخدادهای بیشتر شده؟
نخست این که اون سالهایی که خب خیلی احتمال میرفت یک سری حملاتی صورت بگیره به تاسیسات اتمی ایران، ما شاهد بودیم که یک سری رزمایش‌هایی برگزار می‌شد، چه در منطقه بوشهر چه در منطقه نطنز، و خب در جریان اون رزمایش‌ها خب شبیه به اون چیزی که ما امروز صبح در بوشهر مشاهده کردیم، یعنی فعالیت سایت‌های پدافند ضد هوایی و تیربارهای ضد هوایی صورت می‌گرفت. ولی خب در اون زمان سیستم به این شکل بودش که، یعنی عملکرد به این شکل بودش که خب کمتر اصل غافلگیری رعایت می‌شد. ولی الان چیزی که در حال صورت گرفتن هستش این هستش که به نظر میرسه در جریان این رزمایش‌ها به گونه ای عمل میشه تا ببینن که سایت های محافظت کننده از تاسیسات اتمی ایران، سایت های پدافندی، چقدر سطح آمادگی دارن. یعنی در کنار این که یک رزمایش هستش برای اون سایت ها، فعالیت اینها رو میسنجن که ببینن چقدر عملکردشون خوب هستش. مسئله دیگر هم این هستش که خب ما در سالهای 2007 و 2008 خیلی فعالیت‌های مثل این داشتیم و تمرین‌هایی وجود داشته، ولی خب در اون زمان مثل امروز شبکه‌های اجتماعی نبودن و همچنین موبایل‌های دوربین‌دار نبودن و این امکان برای مردم عادی اطراف سایت‌های اتمی وجود نداشته به راحتی این و تصاویر تهیه بکنن، مثل خب امروز صبح که در جریان رزمایش پیامبر اعظم هیتلر خب یک تمرینی صورت دادن برای محافظت از سایت اتمی بوشهر.
امروز یک صحبت‌های دیگری هم داریم از فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که صحبت می‌کنه درباره این که اگر کشوری مثل اسرائیل بخواد حمله بکنه به تاسیسات هسته‌ای ایران، نیروهای نظامی ایران طرح‌های عملیاتی تمرین شده برای پاسخ به این حملات دارن. اگر بخوایم کمی وارد جزئیات بشیم، این که پاسخ نظامی جمهوری اسلامی ایران به یک حمله احتمالی چی میتونه باشه؟
پاسخ نظامی که اگر بخواد صورت بگیره، و چیزی که خب که اسرائیل و به خصوص نیروهای نظامیش در سالهای اخیر براش آماده بودن و تمرین کردن، این هستش که خب تقریبا میشه گفتش که یک سری حملات موشکی صورت میگیره، چه از خاک ایران و یا چه از خاک کشورهای همسایه اسرائیل مثل سوریه و تا حدودی میشه گفتش عراق، یعنی تا جایی که امکان داشته باشه و از مناطقی باشه که تحت تسلط نیروهای هشت شبی باشه. و خب این حملات بر علیه پایگاه‌های هوایی، پایگاه‌های موشکی و سایت‌های مهم نظامی اسرائیل صورت میگیره. خب اگر در جریان حمله اسرائیل به ایران سایت‌های اتمی مورد هدف قرار بگیره، به طور قطع ما شاهد خواهیم بودش به سایت اتمی اسرائیل، یعنی مرکز تحقیقات شیمون پرز در صحرای نرب، خب اون هم مورد حمله قرار بگیره توسط موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران. و خب این مسئله باعث شده که ما در سال‌های اخیر در اسرائیل شاهد باشیم که یک سری تمرین‌های برگزار بشه که در جریان اون تمرین‌ها خب شبیه‌سازی می‌کنن حمله به پایگاه‌های هوایی اسرائیل رو، و در جریان اون به طور خیلی ناگهانی هواپیماهاشون رو سعی می‌کنن گسترش بدن به یونان و قبرس. و خب این مسئله جدی بوده برای اسرائیل.
اما آقای تقوایی، امروز چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که شکل مقابله و شکل جنگ ها متفاوت شده. الان مثلا مقامات و کارشناسان اسرائیلی که با روزنامه نیویورک تایمز صحبت کردن، گفتن حتی ابراز تردید کردن که اسرائیل توان آنچنان به عقب انداختن برنامه هسته‌ای ایران رو داشته باشه با یک حمله نظامی. و میبینیم که مثلا اتفاقات دیگری میفته در طول سالهای اخیر، حملات سایبری، حملات پهپادی، اون شکل کلاسیک جنگ دیگه اتفاق نمیفته. جمهوری اسلامی چقدر توانایی مقابله با این گونه حملات رو داره؟
این اقداماتی که صورت گرفته توسط موساد یا اصطلاحاً واحد 8200 نیروی دفاعی اسرائیل، مثل حملات سایبری، مثل خرابکاری هایی که بر علیه تاسیسات اتمی ایران صورت گرفته، خب اینها توانایی از بین بردن خطر اصطلاحاً دستیابی ایران به سلاح اتمی رو برای اسرائیل فراهم نمی کنه، اما تأخیر ایجاد می کنه. و خب ما شاهد بودیم که در پاسخ به این مسائل، خب اون قرارگاه پدافند سایبری سپاه پاسداران توانایی انجام حملات مشابهی رو نداشته به تاسیسات اتمی اسرائیل تا بتونه به همون شکل آسیب برسونه، و یا حتی اینها این قابلیت رو ندارن تا افرادی رو استخدام بکنن به عنوان جاسوس که خب دست به خرابکاری بزنه در تاسیسات اتمی اسرائیل. بنابراین در پاسخ به این حملات، اینها دست دادن به حمله به کشتی‌های تجاری که حالا متعلق بود به شرکت‌هایی که این شرکت‌ها تعلق دارن به افرادی که اصطلاحاً اسرائیلی هستند. و خب تا حدودی به این شکل اونها تلاش کردن پاسخ بدن، ولی به همون شکل و دقیقاً با همون شدت توانایی پاسخ دادن رو ندارن. و این گونه حملات هم خب توانایی از میان بردن برنامه اتمی ایران رو به طور کامل نداره و فقط میتونه تأخیر ایجاد بکنه.
بابک تقوایی، کارشناس نظامی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بودجه سال آینده سال 1401 در حالی شاهد کاهش توجه به بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت که روز دوشنبه معاون وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی از سه برابر شدن بودجه شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال آینده خبر داده. به گفته علی اصغر انصاری، بودجه تعیین شده برای حمایت از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و سایر خدمات کاربردی هزینه خواهد داشت. امیر رشیدی، کارشناس حوزه امنیت سایبری، در گفتگو با رادیو فردا میگه هزینه های کلان پیشین در این زمینه کارکرد نداشته و به نظر نمیاد تخصیص بودجه بیشتر در این زمینه کارساز باشه.
پروژه شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی عملاً کارش انجام شده است، یعنی تمام هزینه هاش، زیر ساختاش، همه چیش آماده شده، تو دولت آقای روحانی آماده شد. اما اون چیزی که این آقایون میخواستن نشد، به دلیل اینکه در واقع اون به قول خودشون خدمات پایه کاربردی مثل موتورهای جستجو، مثل ایمیل، مثل پیام رسان‌ها، ابزارهای از این دست رو ما نسخه‌های ایرانیش رو یا نداریم یا اونهایی که داریم در واقع مورد اقبال مردم قرار نگرفته. اینها برنامه‌شو در واقع این هستش که مبلغ زیادی رو خرج تولید این ابزارها بکنن و طبیعتاً بخش خیلی زیادش هم خرج تبلیغات و برای اینکه در واقع مردم رو مجاب بکنن، تشویق بکنن به اینکه بیان روی این ابزارها و از این ابزارها استفاده بکنن خواهیم داشت. در واقع به یک اسکیل بزرگتری از همون بحث وام های گسترده و بی حساب کتابی بود که دوره آقای جهرومی به اون 5 تا شرکت پیام رسان دادن برای اینکه بتونن خودشون جایگزین تلگرام و واتساپ و دیگران بکنن، اما در عمل پروژه شکست خورد و اون پولا هم معلوم نشد که کجا چه شکلی خرج شد.
این عدم اقبال رو آقای رشیدی، این عدم اقبالی که ازش صحبت میکنید رو دلایلش رو چی میبینید؟ یعنی هرچی هم پول خرج بشه باز هم این عدم اقبال ادامه خواهد داشت؟
من معتقدم که ادامه خواهد داشت مگر اینکه مردم مجبور بشن از این ابزارها استفاده بکنن. دلیلش این هستش که مردم اعتماد ندارن، در واقع باور نمی کنن که اگر داده های خودشون رو روی این پیام رسان ها یا روی این ابزارها نگهداری کنن امن خواهند بود، حریم خصوصیشون حفظ خواهد شد، ازشون شنود و جاسوسی نخواهد شد. تو همین لایحه تعرفه صیانت اصلا ما بند مربوط به شنود و جاسوسی داریم. اما اگر به جایی برسه که مردم مجبور بشن، به خاطر اینکه ما میدونیم ما بحث تحریم های بین المللی رو داریم، تحریم های حوزه تکنولوژی رو داریم و توی یه سری از زیرساخت‌ها همین الان مردم مجبورن از اون نسخه‌های داخلی استفاده بکنن، مگر اینکه چه اجباری به وجود بیاد. یعنی در حالت عادی من بعید میدونم که مردم اعتماد بکنن و از این ابزارها استفاده بکنن.
آیا هیچ امکانی وجود داره برای اینکه صحبت از اینترنت ملی وقتی میشه این تصورم هست که روزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره که شهروندان ایرانی رو از اینترنت جهانی قطع بکنه؟ آیا امکان یک همچین چیزی هم وجود داره؟
ببینین، امکان که میگی اگه منظورتون امکان فنی باشه، بله چرا وجود نداره، میتونن این کارو بکنن. کما اینکه در قطعی های اینترنت تا الان ما 7 بار قطعی اینترنت داشتیم، سابقه داره که چنین کاری کرده باشن که شبکه داخلی کار کنه اما دسترسی به شبکه بین المللی برقرار نباشه. بنابراین از نظر فنی امکان پذیر هست، انجام شده. اما اینکه بخوان به لحاظ سیاسی اراده این رو داشته باشن که به شکل در واقع دائمی قطع بکنن، من تصور میکنم حداقل الان چنین شرایطی رو ما باهاش روبرو نیستیم، به دلیل اینکه در واقع هزینه های مالی و غیر مالی بسیار زیادی رو بر مجموعه حاکمیت نظام حاکم بر ایران در واقع وارد خواهد کرد. من فکر نمی کنم الان بخوام به شکل کاملا 100% و دائمی قطع کنن، ولی طبیعتا هر زمانی که احساس خطر بکنن، همونطور که در گذشته هم این کارو کردن، در آینده هم چنین کاری رو خواهند.
یعنی از لحاظ فنی هم برای کلیت ساختار امکان این وجود داره که همه اون مراوده و ارتباط و استفاده‌ای که از اینترنت به عنوان یک پدیده و یک ابزار میشه رو بتونن از داخل کشور انجام بدن؟
شدنی هست، اما همونطور که گفتم بحث هزینه‌اش هست. ببینید، بسیاری از زیرساخت‌های اینترنت، چه نرم افزاری چه سخت افزاری، اینا تولیدات ایران نیستن و دارن ایران هم مثل بقیه کشورهای دیگه دنیا داره از اونها استفاده میکنه. شما اگه بخواید تمام اون زیرساخت‌ها رو دونه دونه جایگزین بکنید به شکلی که وابستگیتون به کارش به شکل 100% قطع بشه، هم نیازمند زمان طولانی هست، هم هزینه هنگفتی داره، تکنولوژی بالایی میخواد و در واقع یه تصمیم سیاسی خیلی جدی و پیچیده خواهد. من بعید میدونم الان ما در اون نقطه باشیم که بخوان چنین تصمیمی رو بگیرن، اما همونطور که گفتم به شکل موقتی، همونطور که در گذشته قطع کردن، در آینده هم اگر تظاهراتی باشه احساس ناامنی بکنن، طبیعتاً شبکه جهانی رو قطع میکنن و داخلی رو در دسترس قرار میدن.
امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. 19 و 18 دقیقه است. همراه مجله شامگاهی هستید. دعوت میکنم با ما باشید. در حدود 30 دقیقه پیش رو مطالب متنوع دیگری رو خواهید شنید، از جمله درباره ادامه مخفیانه حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که روز گذشته بامداد گذشته اتفاق افتاد در زندان مرکزی سنندج و موجی از واکنش‌های اعتراضی رو در شهر محل سکونت و کامیاران و همچنین شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. همکارم رضا ولیزاده نگاهی داره به این موضوع.
کف میزنند و شعار میدهند که شهید نمی میرد. این ابراز همبستگی گروهی از مردم کامیاران بود با خانواده حیدر قربانی، زندانی سیاسی کردی که بامداد یک شنبه 28 آذر در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. جمعیت قابل توجهی از مردم کامیاران و صفی از خودروها در مقابل منزل حیدر قربانی تجمع کردند تا به اعدام این زندانی سیاسی کرد اعتراض کنند. این تجمع با وجود تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برگزار شد. روز یکشنبه 28 آذر دادگستری کل استان کردستان در اطلاعیه ای از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی به اتهام مشارکت در قتل عمدی 3 عضو سپاه پاسداران و عضویت در حزب دموکرات کردستان خبر داد. سازمان حقوق بشری هنگا در گزارشی نوشته است حکم اعدام این زندانی به طور مخفیانه و بدون اینکه اجازه آخرین ملاقات با خانواده‌اش به وی داده شود اجرا شده است. همسر و فرزند حیدر قربانی بارها پیش از این در چند پیام ویدیویی کوشیدند تا صدای این زندانی باشند. آنها از اعمال شدیدترین شکنجه‌ها بر او گفتند و خواستار مداخله نهادهای حقوق بشری برای توقف حکم اعدام آقای قربانی شده بودند. اما صدایی که روز یکشنبه 28 آذر و پس از اجرای حکم اعدام از خانواده او شنیده می‌شد، صدایی نبود جز شیون. حکم اعدام حیدر قربانی در حالی اجرا شد که علاوه بر وکیل او، سازمان عفو بین الملل نیز روز 27 مرداد امسال با اشاره به اینکه اعترافات اجباری آقای حیدری تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شده بود. شهریور امسال هم جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و 8 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه مشترک با اشاره به اینکه حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، خواستار لغو حکم اعدام آقای قربانی شدند. همچنین شهریور امسال بیش از 100 فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشری در کردستان ایران از مقام‌های قضایی خواستند تا حکم اعدام او را لغو کنند. با این همه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی چه اصراری برای نادیده گرفتن تمام این درخواست‌ها و اعدام حیدر قربانی داشتند؟ دیدگاه حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین:
برای ما مدافعان حقوق بشر همیشه اجرای هر حکم اعدام بسیار ناراحت کننده است، ولی به خصوص ما شوکه میشیم با اعدام‌های نظیر اعدام آقای حیدر قربانی، یک اعدام سیاسی که تحت اعترافات اجباری به شکنجه شدید و ضرب و شتم سعی کردن او رو به اعتراف مسائلی بکنن که به هیچ وجه مرتکب نشده. به نظر میرسه که حکومت جمهوری اسلامی و ناقضان حقوق بشر درون اون سعی میکنن بسنجن که میزان اعتراض در این ارتباط در تمام جهان و به ویژه در محلی که آن فرد زندگی میکنه در این مورد کامیاران و سنندج به چه صورت هست.
بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، نقطه مشترک مراحل تحقیق و آیین دادرسی به اتهامات بسیاری از فعالان کرد محکوم به اعدام، اعتراف گیری زیر شکنجه بوده است. شماری از این افراد از جمله دیاکو رسولزاده، صابر شیخ عبدالله، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگر و مهدی اسلامیان که در سالهای گذشته اعدام شدند، همگی به اعتراف زیر شکنجه اذعان کردند.
گزارش رضا ولیزاده رو میشنیدید. در تحول دیگری مرتبط با حقوق بشر، با وخیم شدن حال بکتاش آبتین، شاعر زندانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران، این کانون با انتشار یک بیانیه نسبت به سلامت عمومی آقای آبتین ابراز نگرانی کرده و قوه قضاییه رو مسئول حال او دونسته. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه نسبت به وضعیت وخیم سلامتی بکتاش آبتین، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران، ابراز نگرانی کرده است. به گفته کانون نویسندگان، این نویسنده زندانی از هنگام مشاهده علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرد، ولی با بی‌توجهی باز هم به بند بازگشته شد. به گفته کانون نویسندگان ایران، مسئولان زندان بعد از وخیم شدن حال بکتاش آبتین نهایتاً او را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کردند، ولی با وجود وضعیت بسیار بد سلامتی همچنان با پابند او را به تخت بیمارستان بسته بودند. در این بیانیه کانون تاکید کرده است که هر گونه آسیب و گزند به سلامت بکتاش آبتین را متوجه حکومت و قوه قضاییه می دانند. آیدا امیدی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در گفتگوی با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت بکتاش و بیانیه کانون نویسندگان ایران گفت.
از 12
آذر که علائم کرونا در بکتاش شروع شده، تقریبا 3 روز طول میکشه. بکتاش به بهداری مراجعه میکرد، اما خب این نه تستی ازش گرفته میشه نه پیگیری خاصی در موردش انجام میشه. و نهایتاً هم 15 وقتی که دیگه حالش واقعا بد بوده، یعنی فشار خونش بالا بوده، تبش بالا رفته بوده و دیگه وضعیت جسمانی خوبی نداشته، شبانه منتقلش میکنن به بیمارستان بدونه که به همبندانش بگن که اصلا مشکل چی بوده، حرفی از کرونا بزنن. و بعد هم خانوادهش 1 روز بعد تازه متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده، به زندان در واقع مراجعه میکنن و اونجا جوابی در مورد سلامتیش نمیگیرن، فقط با پیگیری میتونن متوجه بشن که به چه بیمارستانی منتقل شده. بکتاش توی اون بیمارستان طالقانی که چند روز درش بستری بوده، 2 روز رو در اون شرایط جسمانی با پابند به تخت بسته شده بوده و ضمن این که خب خبری از بیرون نداشته، خانوادهش هم از اون طرف در جریان نبودن که چه وضعیتی سلامتی بکتاش داره. خب همه اینها باعث شده که در واقع بکتاش یک فشار روانی مضاعفی رو علاوه بر فشار بیماری تجربه بکنه و زمانی که بالاخره با پیگیری های خانواده موفق شدن که مرخصی بگیرن برای بکتاش و منتقلش کنن به بیمارستان دیگه، خب وضعیت درگیری ریه خیلی شدید شده بود و خیلی ریه ها درگیرشون بالاتر رفته بود و تو شرایط بعدی به بیمارستان جدید منتقل شد. الان هم موضوع اینه که در وضعیت بکتاش بهبودی حاصل نشده، یعنی شاید چندان بدتر نشده باشه ولی هیچ اثری از بهبود هم در وضعیتش نیست، درگیری ریه ها بالاست. خب بخش زیادی از این به خاطر اینه که در همون روزهای اول ابتلای بکتاش که روزهای در واقع طلایی پزشکان و بیمار بوده، بکتاش درگیر همچین فضایی بوده، بخشش رو توی زندان در بلا تکلیفی بوده و بخشش رو در بیمارستان طالقانی تحت اون فشار روانی بوده.
بکتاش آپتین به اتهام‌های امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده است. کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی‌قید و شرط بکتاش آپتین و 2 عضو دیگر خود رضا خندان و کیوان باژن شده است. اتهامات این 3 نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی همچون جعفر پوینده و محمد بختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است. دادگاه با این اتهام‌ها بکتاش آپتین و رضا خندان را هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن را به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. و هر 3 نویسنده روز 5 مهر سال 99 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شدند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. نگاهی هم میخواییم داشته باشیم به یک تلاش و همبستگی گروهی از زنان از کشورهای مختلف که تلاش دارند با دست زدن به اعتصاب غذا یا پرهیز از غذا خوردن به مدت 24 ساعت و به نوبت برای آزادی نازنین زاغری ردکلیف تلاش کنند. نسرین افشار نگاهی داره به این تلاش.
زنان در سراسر جهان در تلاشند تا با همبستگیشان برای آزادی نازنین زاغری ردکلیف، زندانی 2 تابعیتی در ایران، به نوبت به مدت 24 ساعت روزه بگیرند تا با تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا و ایران صدای نازنین باشند. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین 1395 در پایان سفرش که برای دیدار با خانواده خود به ایران رفته بود در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش با وجود پایان یافتن دوران محکومیت این شهروند 2 تابعیتی، حکومت ایران با گشودن پرونده جدید علیه او بار دیگر خانم زاغری را به 1 سال زندان محکوم کرد. نازنین زاغری همواره کلیه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده و ریچارد ردکلیف نیز بارها زندانی شدن همسرش را گروگانگیری حکومت ایران بر سر پرونده 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران دانسته است. پیش از این ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا به نشانه انتقاد از عملکرد دولت بریتانیا در قبال پرونده همسرش 21 روز اعتصاب قضا کرده بود. حالا لیزا ماری تیلور که در یک سازمان داوطلبانه که برای آزادی زنان کار می‌کند پس از اعتصاب قضای 21 روزه همسر نازنین زاغری گفته است ما با ایجاد این کمپین می‌خواهیم زنجیره‌ای از زنان را برای هر روز روزه‌داری سازماندهی کنیم تا بتوانیم هم فشار بر دولت‌ها را حفظ کنیم و هم به نازنین نشان دهیم که چقدر از طرف زنان در بریتانیا و جهان حمایت می‌شود. سمان سوادی فعال حقوق زنان از لندن در مورد این کمپین به رادیو فردا گفت
همسر نازنین زاغری از همون روزهای ابتدایی که نازنین بازداشت شده تمام تلاش خودش رو برای اینکه بتونه موجبات آزادی نازنین رو فراهم بکنه انجام داده. در آخرین اقدام یک اعتصاب قضایی بسیار طولانی مدت رو انجام داد که خب به شکل جدی هم سلامتیش رو تحت تأثیر قرار داد و همین باعث شده که حالا فیلیا یک سازمان حقوق بشری فمینیستی بیاد و کمپینی رو راه اندازی بکنه و اساس اون کمپین بر این هست که یک اعتصاب قضای جهانی شکل بگیره و آدم ها به نوبت اعتصاب قضا بکنن. زنان مختلفی از هندوستان، مراکش، ایران تا به امروز ثبت نام کردن، هر کدوم قرار 24 ساعت اعتصاب قضا بکنن. به نظرم این مسئله خیلی مهمیه که باید بهش توجه داشته باشیم که انگار پیغامی است برای انگلستان و برای ایران که شما فقط با خانواده نازنین طرف نیستید، حالا دیگه تمام ما زنان از بسیاری از کشورها خواهان این هستیم که به هر شکلی که شده نازنین آزاد بشه.
لیزا ماری تیلور ادامه داد این اقدام از مارگارت اوون وکیل حقوق بشر 89 ساله الهام گرفته شده. مارگارت اوون در طول اعتصاب قضای 21 روزه ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری 4 بار با او ملاقات کرد و نگران سلامتی او بود. او بارها از رتکلیف خواسته بود که برای سلامتیش و همچنین دختر خردسالش گابریلا دست از اعتصاب قضا بردارد، اما چون این چنین نشد خودش تصمیم گرفت در سن 89 سالگی 6 روز دست به اعتصاب قضا بزند تا ریچارد رتکلیف را قانع کند که به اعتصاب قضایش پایان دهد. پس از آن مارگارت اوون از دیگر دوستان و همکاران مدافع حقوق بشرش خواست تا به منظور حمایت از کمپین آزادی نازنین زاغری او را همراهی کنند. در همین زمینه سمان سوادی فعال حقوق زنان درباره همبستگی زنان در جهان برای روشنگری و یا طلب آزادی افرادی چون نازنین زاغری به رادیو فردا گفت
من فکر میکنم در این حال که این رو باید بسیار فرخنده و مبارک بدونیم که به هر حال یک اتحادی بین زنان در سر تا سر جهان شکل گرفته و دیگه مثل جزیره های دور افتاده از هم نیستن، دست های هم رو میگیرند و در برابر ظلمی که بهشون میشه، ستمی که بهشون روا داشته میشه میستند. به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که زندانیانی و افرادی هستند که حتی در زندان هم به حاشیه رانده میشن، حتی خبر شکنجهشون، خبر بازداشت غیرقانونیشون، خبر به گروگان گرفته شدنشون در رسانه ها بازتاب چندانی داده نمیشه. به هر حال هم خود نازنین زاغری به واسطه دو تابعیتی بودنش، هم تابعیت همسرش، همه اینها باعث شده به هر حال دسترسی هایی داشته باشن که صدای خودشون رو بلندتر بکنن و در نهایت این صدا شنیده بشه توسط سازمان های فمینیستی و سازمان های حقوق بشری. اما خب متاسفانه زندانیان بسیار زیادی هم هستن که ما بازتاب صداشون رو چندان نمیشنویم در رسانه.
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری که تلاش زیادی برای آزادی همسرش کرده است در مورد برگزاری این کمپین گفته افراد زیادی که ما را از نزدیک نمی‌شناسند با این همبستگی صدای ما را بلندتر می‌کنند و این نشان می‌دهد که هیچ کس نمی‌گذارد ما فراموش شویم. مقامات بریتانیا بعد از کمپین‌هایی که برای آزادی نازنین زاغری ایجاد شد گفتند ما موظف به پرداخت بدهی‌مان به دولت ایران هستیم. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در جواب گفته است انگلیس در عمل پرداخت بدهی را به مذاکرات منوط می‌کند. مادامی که این بدهی پرداخت نشود، پرونده مهمی در روابط ما بسته نمی‌شود و امکان گشودن پرونده دیگری وجود نخواهد داشت. شاید برگزاری این نوع کمپین‌ها در سرعت بخشیدن به تصمیمات صحیح دولت‌ها در این نوع پرونده‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد.
نسرین افشار گزارش میداد فرصتی است تا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
این هفته رفتم یه بسته مسکن نووافن که به صورت کپسوله خریدم 4000 تومان. امروز رفتم دقیقا یک ساعت قبل رفتم دو بسته گرفتم به عبارت 32000 تومان. واقعا وحشتناکه. داریم که چجوری پیش میریم. شما حساب کنید وقتی که یه قرصی ها یه کپسول اینقدر گرون شده، داروهای دیگه چی گرون، واقعا چی میخواد بشه؟ خدا به داد این ملت برسه. آقای رسی توجهتون رو ببرین بالا، یه ذره تو خیابون چرخ بزنین قیمت ها رو ببینین. خواهش میکنم دروغ نگین.
آرامگاه سنگی کوروش را در دل بیابان نشانه طاغوت و زورگویی میدانن و از آن طرف زری از طلا ساخته شده با دربهای ورودی ساخته شده از طلا را نشانه مظلومیت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
19:35 هست در ایران، دوشنبه شب 29 آذر. سپاسگزارم که همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نگاهی داشته باشیم به نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که دیروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان با موضوع بررسی وضعیت انسانی در افغانستان برگزار شد. بیشتر در این باره از آصف مبلغ، کارشناس مسائل افغانستان اکنون در ترکیه، بشنوید.
کنفرانسی که در پاکستان برگزار شد چند تا هدف را از اول تعقیب میکردن. بحث اصلی این بود که پاکستان به شکل، چون گروه طالبان را هم دعوت کرده بودن، آقای متقی را به دنبال این بودن که به شکل مواضع کشورهای کنفرانس اسلامی را در خصوص به رسمیت شناخته شدن طالبان تلطیف بکنند. اما چند نکته خیلی بارز بود. پرچمی که در این کنفرانس استفاده شد پرچم حکومت قبلی افغانستان بود و در نهایت هم به آقای متقی در عکس یادگاری اجازه داده نشد که حضور پیدا بکنه. این به مفهوم این هست که حتی کشورهای اسلامی هم هنوز مواضعشان در خصوص گروه طالبان با تمام رایزنی ها و لابی هایی که پاکستان انجام بوده تلطیف نشده. بحث دیگه ای که در حاشیه این نشست وجود داشت این بود که آقای متقی به عنوان وزیر خارجه گروه طالبان در اولین لحظه های ورودشان به اسلام آباد و به پاکستان دیداری داشتند با فضل الرحمن، رئیس جمعیت علمای پاکستان، که ایشان یکی از روحانیون خیلی افراطی در پاکستان هستند و حتی در زمان حضور آقای مشرف ارتباطات جمعیت علمای اسلام و مولوی فضل الرحمن با القاعده مورد تفتیش قرار گرفتن. فکر میکنم این نشان میدهد که گروه طالبان هنوز هم همان گروه ایدئولوژیک و همان گروه هست که اولویتشان در حقیقت مسائل ایدئولوژیکشان و علاقات شان با گروه های به اصطلاح افراطی دیگر هست. هیچ گونه برنامه عملی که ما متوجه شویم که گروه طالبان سعی داره که واقعیت های سیاسی و اجتماعی افغانستان را درک بکنه و بر اساس ضرورت های مزایک افغانستان حرکت بکنه و مواضع خودش را بر اساس نرم ها و استاندارد های بین المللی و حداقل حقوق دول بین الملل تنظیم بکنه، ما تا هنوز نمیبینیم. یک رویکردی را که ما امروز در افغانستان شاهد هستیم این هست که متاسفانه بعضی از اپورتونیست ها و بعضی از مجموعه هایی که در پی شکار فرصت هستند در بدل دادن رسمیت به طالبان، در وعده هایی که به طالبان میدن این هست که ما از مثلا قومیت خاصی برای شما مشروعیت میخریم، ما رو در مشارکت سیاسی آینده فراموش نکنید. اما حتی به این مجموعه ها تاکنون گروه طالبان هیچ گونه قولی و هیچ گونه به اصطلاح و قراردادی نبسته و مواضعشان در خصوص زنان همون مواضع سابق هست، در خصوص گروه های مختلف سیاسی همون هست و اصلا قالبه ره که امروز به اصطلاح گروه طالبان بعد از دگرگونی سیستم افغانستان در حال تحمیل کردنش هست یک قالب خشک به نام امارت اسلامی هست. متاسفانه به شکل واضح از طرف امارت اسلامی طالبان تعریف نشده، جز مسائل کلی که مثلا بر اساس شریعت اسلامی خواهد بود اما ما نمیدانیم در کشوری که 15 میلیون شیعه قرار داره حقوق اینها بر اساس کدام شریعت تدوین خواهد شد. و یا مثلا میگن که زنان افغانستان بر اساس شریعت اسلامی برخورد، این خیلی سربسته هست. نه جامعه افغانستان میتونه به چنین مانیفست سربسته اعتماد بکنه و نه جامعه بین المللی. بزرگترین خطری که امروز وجود داره و مردم افغانستان از آن میترسه این هست که گروه طالبان بر اساس تاکتیک یک سری آزادی های فردی و اجتماعی را تا به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی اعمال بکنه و بعد از آن نعل اسب خودشان را یک تتازه نعل بکنند و هر آن چیزی را که بر اساس مانیفست طالبانی و قرائت طالبانی میتونن بر مردم افغانستان تحمیل بکنند.
آصف مبلغ بود، کارشناس مسائل افغانستان از ترکیه، با ما گفتگو میکرد. و اما موضوع پایانی این مجله شامگاهی هم با همان جدیت پیرامون تنش است و سیاست، این بار میان روسیه و کشورهای غربی. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
طی 3 روز گذشته چند دیپلمات ارشد روس هشدار دادند رد تقاضاهای امنیتی مسکو پاسخ نظامی یا فنی نظامی را در پی خواهد داشت. الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه که آخرین نماینده روسیه در ناتو قبل از تعطیلی نمایندگی بود، گفت مسکو صراحتاً اعلام کرد اگر اروپایی ها نمی خواهند این قاره به عرصه تقابل نظامی تبدیل شود، باید تقاضاهای من را بپذیرند. او با حضور در برنامه تلویزیونی با عنوان شکست ناتو ضربال جلب غرب آخرین هشدار پوتین گفت
ما ککراس دایم پانیت شو ما گاتوو رزگاواریوتی او توم شو بوایه
پیشنهادمان نشان می دهیم آماده مذاکره هستیم تا سناریوی نظامی و یا تقابل فنی نظامی برای تقویت امنیت کشورهای حوزه سازمان امنیت و همکاری اروپا، آتلانتیک شمالی و اوراسیا را به عرصه سیاسی بیاوریم. اما اگر موفق نشویم، گام‌هایمان مشخص است. به دنبال ایجاد تهدیدهای متقابل خواهیم بود. آن وقت برای طرح سوال‌های همچون چرا فلان تصمیم را گرفته ایم و یا چنین سیستم‌های نظامی را در فلان جا مستقر کرده ایم دیر خواهد
بود.
وزارت خارجه روسیه هفته گذشته پیشنویس اسنادی را منتشر کرد که آن را توافق اقدامات تضمین کننده امنیت روسیه و ناتو نامیده. اما هیچ اشاره‌ای به تعهدات روسیه در این اسناد نشده، بلکه در فهرست بلند تقاضاها از آمریکا و ناتو خواسته شده نفوذ خود در محدوده اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی را کاهش دهند. به گزارش روزنامه کمرسانت، روسیه خواستار بازگرداندن وضعیت امنیتی اروپا به قبل از سال 1997 است و انتظار دارد آمریکا و همپیمانانش قلمرو اتحاد شوروی سابق را به عنوان حیات خلوت کرملین بپذیرند. جیم ریش، سناتور ارشد جمهوری خواه در کمیته امور بین الملل سنای آمریکا، ابراز اطمینان کرد روسیه با طرح ضرب الاجل در تلاش است بهانه برای جنگ دست و پا کند. در تازه ترین واکنش، یان ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، طی مصاحبه با روزنامه فرانسوی لو ژورنال دی دیمانش گفت کشورهای عضو ناتو آماده مذاکره با روسیه برای تقویت اعتماد متقابل، کنترل تسلیحات، شفافیت تمرینهای نظامی و سایر گامها برای بهبود روابط هستند، اما از اصول خود عقب نشینی نخواهند کرد و ایده تقسیم حوزه‌های نفوذ در جهان را منتفی می‌دانند. بیشتر یک مقام ارشد دولت آمریکا برخی مطالبات روسیه را قابل بحث و برخی دیگر را غیر قابل اجرا خوانده بود و گفت واشنگتن طی هفته جاری پس از هماهنگی موضع خود با اوکراین و متحدانش در ناتو پاسخ رسمی خود را در اختیار روسیه قرار می‌دهد. دوشنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت منتظر پاسخ فوری واشنگتن هستیم، چرا که به گفته وی وضعیت بسیار دشوار است و از این پیچیده‌تر نیز خواهد شد. میخائیل ماکاروک، تحلیلگر سیاسی، واکنش کرملین را غیر قابل پیش بینی می‌داند.
در حالی که انتظار می‌رفت پس از مذاکرات پوتین و بایدن تهدید جنگ رفع شود، ضرب الاجل جدید روسیه که همه می‌دانند غیر قابل اجراست، دوباره نگرانی‌هایی را برانگیخته. و همچنان در وضعیتی به سر می‌بریم که تدارکات جنگ چیده شده، اما نمی‌دانیم آیا دستور آغاز آن صادر می‌شود یا نه. کسانی که می‌گویند بله، معتقدند کرملین خود را در بن‌بست قرار داده و اگر این بازی را به نتیجه مطلوب خود نرساند، به معنای شکست است که برای پوتین غیر قابل تحمل است. اما کسانی که میگویند چنین نیست اقدامات روسیه را بازی سیاسی با غرب برای مخاطبان داخلی میدانند. آنچه در روسیه به وضوح میبینیم و بسیار نگران کننده است، کوبیدن بر طبل ابرقدرت بودن برای تقسیم مجدد جهان به شیوه قرون 19 و 20 میلادی.
آخرین نظرسنجی مرکز لوادا که دولت روسیه آن را عامل بیگانه اعلام کرده نشان می‌دهد 75% شهروندان روسیه جنگ را حتمی می‌دانند و معتقدند این جنگ با حمله ناتو و آمریکا به بهانه دفاع از اوکراین آغاز خواهد شد و صرفاً 4% سیاست کرملین را مسئول تنش‌های کم سابقه با غرب می‌دانند. روسیه 10,000 نیروی نظامی خود را در مرزهای اوکراین مستقر کرده، اما تأکید میکند نگرانی های غرب از حمله احتمالی به اوکراین ادامه سیاست روسیه حراسی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و این پایان مجله شامگاهی است، اما خبر اینجا متوقف نمیشه. وبسایت ما radiofardo.com همواره در اختیار شماست تا تازه ترین خبرها در دسترستون باشه. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. هانا کاویانی هستم، دعوت میکنم همچنان با ما بمانید و شب و روز آرام داشته باشید.